ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از سمت خود استعفا کرد. صدها تن از مردم برازجان برای دومین بار در اعتراض به جیره‌بندی آب تجمع کردند. و یک مقام در دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید 115 هکتار زمین در تهران با فاضلاب آبیاری میشوند. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه از قبول استعفای بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور خبر داد. خبر استعفای آقای جانسون کمتر از یک روز پس از آن منتشر می شود که وزیر امور مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت استعفا کرد. دلیل استعفای دیوید دیویس اختلاف نظرش با ترزا می در زمینه شرایط خروج از اتحادیه اروپا عنوان شده است. آقای دیویس نخست وزیر بریتانیا را متهم کرده که با برنامه‌هایش در راستای حفظ روابط تجاری نزدیک با اتحادیه اروپا روند برگزیت را تحت شعاع قرار داده است. آقای دیویس در نامه استعفای خود خطاب به نخست وزیر بریتانیا چنین رویکردی را زمینه ساز مذاکره از جایگاه ضعیف توصیف کرده است. دیوید دیویس و بوریس جانسون از هواداران سرسخت برگزیت در کابینه ترزا می بودند. بریتانیا قرار است پایان ماه مارس آینده حدود 9 ماه دیگر خروج از اتحادیه اروپا را اجرایی کند. صدها تن از مردم برازجان در استان بوشهر برای دومین روز پیاپی در اعتراض به قطعی و جیره‌بندی آب تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معترضان در تجمع یکشنبه شب خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل آب شده بودند. شنبه شب هم شماری از ساکنان برازجان مرکز شهرستان دشتستان در اعتراض به کمبود و توزیع نامناسب آب تجمع کردند. تجمعات در برازجان پس از اعتراضات خیابانی روزهای گذشته در خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوریه و قطعی آب برگزار شده است. و رئیس گروه سلامت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید دست کم 113 تا 115 هکتار از زمین‌های زیر کشت این شهر با فاضلاب جنوب تهران آبیاری میشوند. علیرضا صدرایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا یکی از دلایل استفاده کشاورزان از فاضلاب را تصفیه ناقص فاضلاب دانسته و گفته است فقط حدود 30% فاضلاب تصفیه میشود. به گفته آقای صدرایی بر اساس ضوابط بهداشتی آبیاری و استفاده از فاضلاب تصفیه نشده برای کشاورزی ممنوع است. آبیاری با فاضلاب می تواند آلودگی های میکروبی به وجود آورد و سم های مختلف با ترکیبات نیترات و سرب به همراه داشته باشد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از امروز 18 تیر دور تازه از ریاست جمهوریش را در ترکیه آغاز می کند. با اجرایی شدن نتیجه همه پرسی فروردین سال 96 که اندکی بیش از نیمی از شهروندان به تغییراتی در قانون اساسی رأی دادند، رئیس جمهوری ترکیه قدرت اصلی را در دست خواهد داشت. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه در قبرس، نخست از او درباره تفاوت سیستم ریاستی جدید با سیستم پارلمانی که پیش از این در ترکیه برقرار بود پرسیده است.
سیستم سیاسی ترکیه قبلا به صورت پارلمانی بود، یعنی نمایندگان دارای قدرت کافی بودند و ریاست جمهور فقط نظارت و کنترل نهایی رو داشت. اگر موردی رو مغایر با منافع ملی میدونست میتونست رد بکنه و یا وتو بکنه، یعنی از جایگاه تشریفاتی بیشتر برخوردار بود. منتها در سیستم ریاستی که بعضی از کشورها خب تابع سیستم ریاستی هستن که میتونیم آمریکا و بعضی از کشورهای آفریقایی و یا آمریکای لاتین رو در نظر بگیریم، منتها سیستمی که در ترکیه به عنوان سیستم ریاستی فعلا مد نظر هست میتونیم عنوان سیستم ریاستی تیپ ترکیه بگیم، چون متفاوت از سیستم‌های ایالات متحده و یا سایر کشورهاست. چرا؟ اگر دلیلش رو بگیم، ابتدا اینکه در سیستم ریاستی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات پارلمانی در یک روز انجام میگیره. دلیل این هم طبیعی است. وقتی رئیس جمهوری که ریاست حزبی رو داره انتخاب بشه و پارلمان هم نمایندگانی از اون حزب رو داشته باشه، قدرت گواهی مجریه و قانونگذاری با هم منطبق خواهند بود و هیچ قانونی دچار مشکل نشده و به راحتی خواهند تونست قوانین رو به تصویب برسونن و آنچه که مورد هدف ریاست جمهوری است ادامه بدن. بر همین اساس است که قبل از انتخابات 24 ژوئن هم تعداد نمایندگان در مجلس به 600 نفر نفر رسید که در واقع هم اکثریت آرای حزبی در نظر گرفته بشه و اگر هم ائتلافی نیاز بود بر اساس اون نیاز زوجی تامین بشه. و دومین قضیه‌ای که در سیستم ریاستی ترکیه مد نظر هست، مدت 5 سال هست و به صورت مداوم میتونه ادامه پیدا بکنه.
یعنی محدودیت نداره، میگین به طور نامحدود میتونه ادامه پیدا کنه، یعنی یک رئیس جمهور میتونه
دو بار
میتونه شرکت بکنه،
پشت سر هم شرکت بکنه. منتها محدودیتی که قبلا از یک حزب، فرض بر مثال آقای اردوغان از حزب آک پارتی دو بار رئیس جمهور میشد، سومین مورد از اون حزب نمیتونست معرفی بشه که این بار این محدودیت برداشته شده و به طور تداوموار میتونه از یک حزب به چندین نوبت رئیس جمهور انتخاب بشه.
ولی یک رئیس جمهور فقط دو بار میتونه انتخاب بشه.
بله.
حالا با این شرحی که الان دادین، در چه مواردی اصلا رئیس جمهور به پارلمان یا اصولا هر نهاد حکومتی دیگه پاسخگو خواهد بود؟
در سیستم ریاستی یکی از امکاناتی که برای قوه مجریه تعمیم میکنه، رئیس قوه مجریه در حقیقت صاحب قدرت هست و پارلمان حق انحلال دولت رو نداره. منتها در سیستم پارلمانی این امکان وجود داشت که در صورت اختلاف بین پارلمان و ریاست جمهوری انتخابات زودرس انجام بگیره. منتها در این شرایط این رئیس جمهور است که حتی میتونه پارلمان رو لغو بکنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه و به نفع خودش تغییر بده.
رئیس جمهور یعنی در برابر پارلمان
قدرتش بیشتر شده.
خب پس رئیس جمهور در برابر پارلمان یا اصولا هر نهاد حکومتی دیگه پاسخگویی نخواهد داشت؟
طبیعتاً همینطوره، به طوری که حتی قوه قضاییه به طور مثال شورای نظارت بر قوانین یا همون دادگاه قانون اساسی که قبلا بود میتونه ریاست جمهوری رو مورد استیضاح قرار بده و یا حتی نخست وزیران رو، نخست وزیر و اعضای کابینه رو مورد استیضاح قرار بده. منتها در سیستم جدید با توجه به اینکه حتی ارکان اصلی قوه قضاییه هم از طرف رئیس جمهور انتخاب میشه، در نتیجه میشه گفت که در سیستم ریاستی ترکیه قدرت مطلق در دست ریاست جمهور هست و به همین خاطر عرض کردم که سیستم ریاستی ترکیه رو بایسته بگیم سیستم ریاستی مختص ترکیه و مشابه سیستم‌های ریاستی رایج در جهان نیست.
و اما در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی از سوی برخی محافل سیاسی و اقتصادی درباره تغییرات احتمالی در کابینه دولت حسن روحانی مطرح شده است. این زمزمه‌های تغییر بیشتر وزرای اقتصادی کابینه دولت حسن روحانی را مد نظر قرار داده است. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
دلار که سر ناسازگاری گذاشت و رکورد پشت رکورد جابجا کرد، دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بازار سرگشته ارز را افسار بزنند. اما دولت هرچه بیشتر کرد کمتر نتیجه گرفت. گویی این بازار سر به راه هیچ بخشنامه و دستوری نبود. در میانه همان تلاش مایوسانه دولت و بانک مرکزی برای سر به راه کردن بازار ارز، بازار سکه و طلا هم گردنکشی آغاز کرد و کار به اعتصاب و اعتراض در خیابان‌ها کشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کلافه از اقتصادی که دیگر مهار آن در دست دولت نبود، خود نخستین کسی بود که از لزوم تغییر در کابینه سخن گفت.
ما باید امروز به فکر مشاورین جدید باشیم. شرایط ما متفاوته. ما امروز باید به فکر کارشناس‌های جدید باشیم. از افکار همه استفاده کنیم.
پس از آن منصور واعظی یار غار حسن روحانی و هم حزبیش که در دولت دوم وزارت را به ریاست دفتری رئیس جمهوری تاخت زده بود، بر لزوم این تغییرات سهه گذاشت.
ممکنه برخی افرادی که در یک سال قبل انتخاب شدن برای اعضای کابینه برای یک شرایط دیگری بودند. ممکنه که آقای رئیس جمهور بخواد از یک نیروهای هم جوانتر و هم از یک نیروهایی که انرژی بیشتری داشته باشند و آمادگی داشته باشند برای شرایط جدید بخوان استفاده بکنند.
اما در مجلس هم نمایندگان بیکار ننشسته بودند. آنها که دنبال متهم‌های نابسامانی‌ها می‌گشتند، انگشت اتهامشان بیش از همه جا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشانه می‌رفت. سازمان برنامه و بودجه و معاونت اقتصادی رئیس جمهوری نیز در صف‌های نخستین انتقاد بودند، تا اینکه 187 نماینده با نوشتن نامه‌ای رسماً از حسن روحانی خواستند تا با تغییراتی در تیم اقتصادی دولتش که به نوشته آنها ناهماهنگ می‌نمود کاری کنند.
نامه 178 نفر از نمایندگان خطاب آقای رئیس جمهور در خصوص ضرورت ترمیم کابینه.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله طراحان و امضا کنندگان نامه به روحانی بود در لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت با این استدلال ها.
جنس مردان اقتصادی دولت امروز باید با جنس جنگ اقتصادی همخوانی داشته باشه و قاعدتا با گفتار و زبان لین و توصیه های اخلاقی مشکلات اقتصادی مردم حل نخواهد شد. یعنی در میدان عمل باید این تیم اقتصادی به عنوان فرماندهان اقتصادی در مجموعه مأموریت های خودشون با یک اراده و عزم جدید در کنار نگاه تخصصی به میدان بیان.
احسان مهرابی خبرنگار مقیم آلمان که در سالهای گذشته خبرنگار پارلمانی بوده معتقد است در انتقاد از تیم اقتصادی دولت تمام گرایش‌های سیاسی داخل مجلس سهیم هستند.
درخواست برای ترمیم کابینه از سوی طیف‌های مختلف سیاسی مطرح شده و نمایندگانی هم که این درخواست‌ها را داشتند با گرایش‌های سیاسی مختلف پیگیر موضوع بودند، هرچند به هر حال ممکنه که تعدادی از نمایندگان فرصت را مغتنم دونستند برای حمله به دولت آقای روحانی.
علاوه بر آن نامه، زمزمه استیضاح وزیر اقتصاد، فشار برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی، انتقاد و گلایه به عملکرد محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین استیضاح احتمالی بیژن زنگنه وزیر نفت نیز مطرح شده است. احسان مهرابی خبرنگار مقیم برلین:
دلایلی که از سوی نمایندگان برای استیضاح مطرح شده تقریبا همین دلایلی هست که در چند هفته گذشته درباره سوال از رئیس جمهور و انتقادات نمایندگان در صحنه علنی مطرح بوده. در واقع نابسامانی هایی که در ماه‌های اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده از جمله دلایل اصلی استیضاح وزرای اقتصادی هست.
طیف وسیعی از بازیگران سیاسی در ایران از تغییر اقتصادی های دولت میگویند، اما تغییر افراد مؤثر در این تیم اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟ جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس موافق این تغییرات است.
در مورد این کایت نیاز به دگرگونی هست بدون تردید. با این کارنامه بسیار ورشکسته اقتصادی در ایران، خب اگر تغییری صورت نگیرد سقوط بسیار بسیار بیشتر است. تورم هست، نقدینگی هست، تحریم بین‌المللی هست، بیکاری هست، رکود تولید هست، عدم سرمایه‌گذاری هست. خب دیگه بدیهی است که نیاز به دگرگونی است.
با این حال جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه تأکید می‌کند که چاره کار فقط تغییر افراد اقتصادی نیست.
به دو دلیل. نخست اینکه تیم اقتصادی آقای روحانی با توجه به توانش و ظرفیت‌های خود نظام جزو بهترین تیم‌های موجود اقتصادی که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. دو دیگر اینکه تغییر مسئول بدون تغییر سیاست، بدون تغییر ساختار هیچ نتیجه‌ای ندارد. این چیزی که باید عوض بشود بنیادها، شالوده، ستون پایه یه نظامی است که باعث این وضعیت بسیار دردناک و بی‌حاصل اقتصادی شده است.
به گفته جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس، دولت حسن روحانی گرفتار همان گرفتاری‌هایی است که پیش از این دولت‌های دیگری با آن دست به گریبان بودند.
ببینید، ما برنامه توسعه داشتیم در زمان ریاست جمهوری‌های مختلف با آدم‌های مختلف با مجلس‌های مختلف. کدوم اینها به نتیجه رسیده است؟ در تمام دوران گذشته، در تمام دوران ریاست جمهوری‌های مختلف، نقدینگی افزایش پیدا کرده. مسئله نفوذ شرکت‌های حکومتی در اقتصاد خارج از جه و قانون وجود داشته. خب آدما که عوض شدن، اما این پایه‌ها وجود داشته.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز با یادآوری تجربه ناکام اصلاحات ساختاری اقتصادی در 40 سال گذشته به تغییری فراتر از تغییر افراد می‌اندیشد.
بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی. سه بار در دوران آقای رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی تلاش شد به بافتارهای به ساختارهای اقتصادی ایران سر و سامان داده بشه و هر سه بار این استراتژی شکست خورد و شکست اصلاحات اقتصادی عامل اصلی ضعف ایران هست در عرصه‌های گوناگون.
شاید این فشارها از سوی دوست و دشمن، از دور یا نزدیک، سبب ساز تغییر در نام‌های اقتصادی دولت شود، اما همچنان این تردید و پرسش باقی خواهد ماند که آیا با این تغییرات حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد؟
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از احتمال تغییرات در کابینه دولت حسن روحانی که با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.